ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت کانادا اخراج 5 چهره جمهوری اسلامی از این کشور را بررسی میکند. علی خامنه ای به مشارکت پایین در مرحله اول انتخابات اذعان کرد. و معاون وزیر راه جمهوری اسلامی با ایجاد تعهد برای دولت بعدی گفت که دولت 14 بیش از 2 میلیون واحد در سال را تحویل می دهد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. آژانس خدمات مرزی کانادا خواستار اخراج 5 چهره جمهوری اسلامی از این کشور شد و از دادگاه مهاجرت خواست جلسات رسیدگی به این پرونده را برگزار کند. نام این 5 نفر ذکر نشده، اما آژانس خدمات مرزی کانادا میگوید که آنها مناصب بلندپایه‌ای در جمهوری اسلامی داشتند. پرونده اخراج این 5 نفر در چهارچوب تحریم‌های بررسی خواهد شد که در سال 2022 و به دنبال کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد به تصویب دولت و پارلمان کانادا رسید. پیش از این نیز و بر اساس همین تحریم‌ها دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج سلمان سامانی و مجید ایرانمنش، دو مقام سابق جمهوری اسلامی را صادر کرده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به میزان پایین مشارکت در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه اذعان کرد.
مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده میشد.
رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اهمیت مرحله دوم انتخابات گفت کسانی که اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور را دوست دارند در این انتخابات شرکت کنند.
اونچه که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. خب بله، ممکنه یه تعدادی افرادی هستن که از یه مسئول خوششون نیاد، یا یه تعداد افراد باشن از اصل نظام خوششون نیاد. نه اینکه نداریم ما همچی کسایی، چرا هستن تو کشور، لیکن این که ما هر کسی رأی نداد رو ملحق به اینا بکنیم، این خیلی خطای بزرگی است.
این ادعا در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه علناً حضور در این انتخابات را تحریم کرده و نظام جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر توصیف کردند. میزان مشارکت در دور نخست انتخابات زیر 40% اعلام شد، آماری که به گفته برخی مخالفان بسیار بیشتر از آمار واقعی مشارکت بوده است. معاون وزیر فعلی راه و شهرسازی با ایجاد تعهد برای دولت بعدی گفت که دولت 14 2 میلیون و 600 واحد مسکونی را در 2 سال تحویل می‌دهد. هادی عباسی در نشست خبری روز چهارشنبه گفت اراضی این تعداد مسکن تأمین شده و در دولت بعدی حداکثر باید ظرف 2 سال تحویل داده شود. ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکونی از وعده‌های ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری بود که محقق نشد. اتحادیه اروپا همراه با بیش از 50 نماینده و سناتور از کشورهای مختلف اروپایی از حکومت ایران خواستند تا آزار و اذیت بهایان در این کشور را متوقف کنند. در همین حال گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا هم از تشدید حملات علیه زنان بهایی در ایران ابراز نگرانی کردند. در همین زمینه دقایق پیش با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، در سان فرانسیسکو آمریکا گفتگو کردم.
اعضای پارلمان و به طور کلی اتحادیه اروپا در این بیانیه هایی که دادن جمعاً جمهوری اسلامی رو محکوم کردن از ادامه و تشدید تمام سرکوب و تضییقاتی که بر بهایان الان داره اعمال میشه، و این رو در نقل قول میخونم کاملا غیر قبول تلقی کردن. به عبارت دیگه اونچه که در ایران متاسفانه بر علیه بهائیان و به ویژه بر علیه بانوان بهائی، خانمهای بهائی اتفاق میفته، یک پدیده است که جمعا غیر قابل قبوله و متاسفانه نه تنها با شهروندان ایران، یعنی خانمهای ایرانی به صورت واقعا غیر انسانی و معارض با حقوق بشر هست، با خانمهای بهائی هم به همین نحو رفتار میشه. الان تقریبا 2/3 کسانی بهائیانی که در زندان هستن بهائی هستن و در چند ماه گذشته، فکر کنم از ماه مارس گذشته تا به حال، از 93 نفر که برای بازجویی فراخوانده شدن 72 نفرشون خانم های بهائی بودن، و این فشار به طور کلی غیر قابل قبوله و اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان به این نکات توجه خاصی داشتند.
آقای ثابتان، حالا به نظر شما چقدر فشارهای خارجی از این دست مثل نهادهای سیاسی در خارج از کشور میتونه حکومت ایران رو به رعایت حقوق بهایان و دیگر اقلیت‌های دینی در این کشور وادار کنه؟
ببینید، به طور کلی جمهوری اسلامی به هیچ وجه تمایل نداره از اینکه هیچ کشوری، به ویژه کشورهایی که بیشتر از جهت تجاری ممکنه با اونها نزدیکتر باشن در اتحادیه اروپا، هیچ تمایلی نداره که این نوع مسائل به وضوح مطرح بشه. و متاسفانه در بعضی از موارد اتفاقا وقتی که به بهایا اتهامات جاسوسی زدن، علتش همینه که شما این خبرهایی رو که در ایران در مورد بهایا هست اطلاع ندید. یعنی شما دارید اخبار مربوط به نقض حقوق بطر خودتون رو اطلاع میدید و این رو جاسوسی محسوب کردن و از این جهت نگران هستن. حالا ممکنه به ظاهر نشون بدن که نه، ما به جامعه بینالی اهمیتی نمیدیم، ولی این بیانیه ها و این نوع حمایت ها نه تنها از طریق اتحادیه اروپا، بلکه از پارلمان کانادا، از استرالیا، از ایالات متحده، همه اینها نشون دهنده یک چیز و یک چیز هست و اون همین است که به طور کلی نقض حقوق بشر در ایران فراگیر هست و به ویژه در مورد جامعه بهائی بسیار بسیار طولانی بوده و هنوز هم ادامه داره و تشدید پیدا کرده. در حقیقت در 3 سال گذشته شاید بیش از 50% فشار روی بهائی افزایش پیدا کرده.
آقای ثابتان، در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره فشارهای دیگری بر روی جامعه بهائیان در داخل ایران منتشر شده، از تخریب زمین‌های کشاورزیشون گرفته و یا یه سری مشکلات در خصوص دفن در گذشتگانشون منتشر شده. آیا این فشارهای اخیر تازه است یا اینکه مسبوق به سابقه است؟
بدون شک مسبوق به سابقه است. ببینید، به طور کلی از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون یک نوع فشار اقتصادی، با شاید بشه گفت خفقان اقتصادی، برای بهائیان به وجود اومده، چون ها از حق اشتغال محروم هستند، هنوز هم محروم هستند، از آغاز انقلاب محروم بودند. وقتی مغازه و کسب و کار برای خودشون درست میکنن، اونا پلم میشه به دلایل واقعا واهی. اصلا به اونا، بسیاری از بهایان، اجازه این کسب و کار داده نمیشه. از اینم که بگذاریم، برای واقعا روستاییانی که شاید بیش از یک قرن هست که مالک زمین هایی بودن، در روستای ایول ما شاهد این بودیم، در مناطق کوهگیلویه و اخیرا هم که الان میبینیم اومدن و با بولدوزر شالیزارهای بهایی رو در شمال ایران متاسف خراب کردن، و این نشون دهنده فشار مضاعف و روزافزون است که از طرف جمهوری اسلامی برای اختناق اقتصادی بهائیان متأسفانه مطرح میشه، و این هم یکی از همون نگرانی‌های دیگری است که در این گزارش اتحادیه اروپا مطرح شده.
گفتگویی بود با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا. اما سازمان ترامپ وابسته به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، در حال توسعه پروژه های اقتصادی خود در خاورمیانه از جمله عربستان سعودی است که باعث انتقاد شماری از ناظران در آمریکا شده. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
اقدام های دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، برای توسعه رابطه اقتصادی با کشورهای عربی خلیج فارس. سازمان ترامپ قراردادی برای ساخت یک برج جدید در شهر جده با نام برج ترامپ جده با شرکت دار گلوبال عربستان سعودی به امضا رساند. در صورت ساخته شدن برج، این نخستین پروژه بزرگ سازمان ترامپ در عربستان سعودی خواهد بود. اریک ترامپ، فرزند دونالد ترامپ و معاون اجرایی سازمان ترامپ، در مراسم امضای قرارداد گفت: از توسعه حضورمان در خاورمیانه و ارائه معیارهای رفاه ترامپ در این منطقه خوشنودیم. شرکت دار گلوبال نیز اعلام کرد که این پروژه بازار لوکس سعودی و سرمایه‌گذاران خارجی را هدف قرار می‌دهد. کلید زدن پروژه جدید در عربستان سعودی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان ترامپ و شرکت دار گلوبال از قراردادی به ارزش $500 میلیون برای ساخت مجموعه هتل‌های ترامپ اینترنشنال در عمان پرده برداشته بودند. آقای ترامپ در دوره ریاست جمهوری‌اش هم از همکاری نزدیک عربستان سعودی با آمریکا تمجید کرده بود.
ما با کشورهای زیادی همکاری میکنیم، از جمله با عربستان سعودی و برخی از همسایگانش. همکاری ما در زمینه تأمین هزینه تلاش‌های مشترک هم هست که عربستان سعودی در این زمینه بسیار سخاوتمندانه عمل کرده.
پروژه‌های جدید سازمان ترامپ در خاورمیانه نگرانی‌های از تضاد منافع در صورت رسیدن دوباره آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا زنده کرده است. دونالد شرمن نایب رئیس و مشاور ارشد سازمان غیردولتی شهروندان برای مسئولیت و اخلاق در واشنگتن در مصاحبه با شبکه CNN ابراز عقیده کرد که تلاش سازمان ترامپ برای راه اندازی پروژه‌های جدید در خارج از کشور نگرانی‌هایی در زمینه امنیت ملی، فساد و نقض قانون اساسی به وجود می‌آورد. سازمان ترامپ در مالکیت صندوق ویژه‌ای قرار دارد که نام دونالد ترامپ به عنوان تنها بهره‌بردار از آن ثبت شده است. دونالد جونیور ترامپ و اریک ترامپ فرزندان رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز این صندوق را مدیریت می‌کنند. سال گذشته قاضی یکی از دادگاه نیویورک سازمان ترامپ را 1,600,000 دلار جریمه کرد به اتهام یک دهه اجرای طرحی برای کلاهبرداری مالیاتی. دونالد ترامپ حتی پس از پایان ریاست جمهوریش رابطه نزدیک خود را با عربستان سعودی حفظ کرد. ماه آوریل گذشته رسانه‌های آمریکایی از گفتگوی تلفنی او با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خبر دادند.
اما یک سال پس از تایید نخستین داروی مقابل با پیشرفت بیماری آلزایمر، سازمان غذا و داروی آمریکا دومین دارو از این دست را نیز تایید کرد. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
مقامات بهداشتی آمریکا روز سه‌شنبه 11 تیر ماه داروی جدیدی به نام کیسانلا تولید شده توسط شرکت ایلای لیلی را برای درمان مراحل اولیه بیماری آلزایمر تایید کردند. کیسانلا که برای موارد خفیف یا اولیه زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر استفاده می شود، توانسته است که در آزمایش ها به طور محدودی روند پیشرفت بیماری را کند کند و افت شناختی در بیماران را به تأخیر بیاندازد. این داروی جدید دومین داروی مرتبط با بیماری آلزایمر است که تاییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده FDA را به دست می آورد. سال گذشته نیز داروی لکانماب با نام تجاری لکمبی پس از نشان دادن کاهش مشابهی در پیشرفت آلزایمر در آزمایشات بالینی تایید این نهاد را کسب کرده بود. هر دوی این داروها درمان قطعی نیستند اما نخستین داروهایی هستند که مسیر و سرعت پیشرفت بیماری را تغییر می دهند. آن وایت معاون اجرایی شرکت ایلای لیلی گفت کیسانلا نتایج بسیار معناداری برای افراد مبتلا به بیماری آلزایمر با علائم اولیه نشان داده است که به گزینه‌های درمانی مؤثر نیاز مبرم دارند. کیسانلا که هر 4 هفته یک بار تزریق می‌شود، رسوبات پروتئین آمیلوئید در مغز را هدف قرار می‌دهد و به بدن کمک می‌کند تا تجمع بیش از حد پلاک‌های آمیلوئید را از بین ببرد و به این ترتیب روندی که ممکن است توانایی افراد را در به خاطر سپردن اطلاعات جدید، تاریخ‌ها و قرارهای مهم را کاهش دهد، آهسته می‌کند. با این حال کیسانلا همچنان قیمت بالایی دارد. هر ویال این دارو نزدیک به 700 دلار قیمت دارد و دوره درمان یک ساله آن حدود 32 هزار دلار هزینه خواهد داشت. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. بر اساس اعلام انجمن دمانس و آلزایمر ایران، بیش از 1,500,000 نفر مبتلا به زوال عقل در ایران شناسایی شدند که 65% آنان به بیماری آلزایمر مبتلا هستند. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
دوستان کافه فردایی، چند تا سوال داریم ازتون.
اولیش این که اگه شما تو کافه ما یعنی کافه فردا یک میز داشته باشید، با کی میایین؟
حامدی با تو میرم، ولی پاندی تنها میرم.
والا من با عشقم میرم.
بعد اینکه چیا سفارش میدین؟
حالا چای سبز.
بعدم اینکه در مورد چه چیزایی اصلا حرف میزنید؟
عکسو کجا گرفتی و لایک بکنم؟
برای ما پیام صوتی بفرستین تا برای شما هم یک میز در کافه فردا رزرو بشه.
اد کافه فردا در تلگرام یا شماره تماس 00420-606-699-308 در واتساپ.
کافه فردا هر جمعه ساعت 11 صبح زنده از رادیو فردا.
ما خودمونم که میریم هیچ، با همه بر و بچ میریم.
بله، در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.